بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيرا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. فرا رسیدن دهه مبارک فجر که حقا نقطه عطفی در تاریخ اسلام باید شمرده بشیم، فرارسیدن این دهه را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا، مقام معظم رهبری و همه دوستداران انقلاب تبریک و تهنیت عرض میکنه. از خدای متعال درخواست میکنیم که اولا معرفت قدر شناسی از این نعمت عظیم را به همه ما مرحمت کنیم، ثانیاً توفیق انجام وظیفه و حق شکرگزاری نعمت را عنایت بفرماید، و مخصوصاً سایه بلند پایه مقام معظم رهبری را بر سر ما تا ظهور ولی عصر عجل الله فرجه و شریف مستدام بدهد. تشکرمای سروران عزیز را به محسن که خانه خودشون هست خوش آمد عرض می کنن، و از این که افتخار تشرف خدمت شما عزیزان برای بنده حقیر حاصل شد خیلی خوشحالم که خدمتگزاران صادق در یکی از ارگانهای مهم کشور حضور دارند و بنده از نزدیک چهره‌های مبارکشون رو می‌بینم و از ته دل برای موفقیتشون دعا می‌کنم. درباره انقلاب و برکاتشون تجربیاتی که در این دوره اندوخته شد و احیاناً دشواری هایی که در بعضی از مراحل وجود داشته یا پیش بینی میشه که شرایط مشابهی در آینده پیش بیاد، الحمدلله به قدر کافی بحث شده. بنده هم هرچی بگم اگه توان داشته باشم فقط چیزهایی که دیگران رو فرمودن بازگو کنم. البته خود همین هم بی‌ارزش نیست، تذکر و یادآوری هم خودش مؤثره، ولی خیال میکنم چیزی که برای امثال ما در قبال این نعمت عظیم الهی ضرورت بیشتری داره توجه یک بعد خاصی از این پدیده بی‌نظیر تاریخی است تا بتونیم بر اساس اون وظیفه‌ای که ما به عنوان روحانی، به عنوان یاران حوزوی امام مطرح است، اون وظیفه رو بهتر بشناسیم و بهتر عملی کنیم. خب این انقلاب همینطوری که همه دنیا میدونند و روز به روز هم ابعادش روشن‌تر و گسترده‌تر میشه، ابعاد زیادی داریم، ابعاد امنیتی، ابعاد اقتصادی، ابعاد سیاسی، ابعاد بین المللی و بسیاری از ابعاد اجتماعی دیگری که در هر کدوم پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شده و از جمله پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی. اما در میان همه این ابعاد اون چی به نظر ما مهمتر هست و میشه اون را حتی مادر سایر ابعاد تلقی کرد، بعد اسلامیت این انقلاب است. خب انقلاب ها در عالم زیاد واقع شدیم، انقلاب هایی که مبدأ تاریخ برای جهانیان شده، انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اکتبر در روسیه، چیزهای دیگری که خودش اصلا مبدأ تاریخی است و دگرگونی های عظیمی را در عالم به دنبال داشته. این انقلابی که اکتبر مثلا باعث این شد که 70 سال کمونیسم نصف جهان را زیر پرچم خودش بگیره. در انقلاب کبیر فرانسه منشأ تحولات عظیمی در اقتصاد و فرهنگ و سیاست جهان شد. خب ممکنه کسانی بگن انقلاب ایران هم چیزی شبیه اونهاست، منتها طبعا اونا با عینک خاص خودشون در یه اشل محدودتر و ناقصتر میبینن. این هم چیزی خیلی هنر کنه، میشه مثل انقلاب بلشویکی روسیه یا انقلاب کبیر فرانسه. اما از یه دید دیگری این انقلاب با هیچ یک از انقلابهای عالم قابل مقایسه نیست. نه تنها میشه بگم مثل اون هست، اصلا طرف نسبت نیست. اون این است که این انقلاب مبتنی بر یک فرهنگ دینی بود. بنیانگذار این انقلاب حرکت خودش را با یک برنامه فرهنگی، روشنگری، تبیین ابعاد اجتماعی سیاسی اسلام از اینها شروع کرد. اول با تربیت شاگردانی و بعدم با استفاده از اونها به صورت یک شبکه‌ای در کل کشور مردم را به وظایف سیاسی و اجتماعی خودشون از دیدگاه دین آشنا کرد. چیزی که قبل از این نهضت نه تنها رواجی نداشت بلکه گاهی دارای ارزش منفی تلقی می‌شد. همه آقایونی که می‌بینم من تقریباً سنشون اقتضا نمی‌کنه که جریانات قبل از انقلاب رو درست درک کرده باشن، جز عده معدودی چند نفری ممکنه. ولی به هر حال همه ما می‌دونیم که در عرف مذهبی ما قبل از انقلاب سیاسی بودن، فعالیت سیاسی کردن در عرف عموم یه نقطه مثبت نبود، بلکه در بسیاری جاها پیش بسیاری از مردم یه نقطه منفی به حساب میاد. من بچه بودم یادم هست بعضی بزرگان مثل مرحوم استاد قاسم کاشانی رضوان الله علیه وقتی در محیط دینی در روحانیین بین روحانیین مطرح شد با یک نگاه خوبی شما آدم سیاسیه، با اینکه ایشون حتی از مراجع اون وقت هم خیلی کم نداشت از لحاظ علمی و سوابق تحصیلی و اینها هم در قله مراجع بزرگ بود، در اداد اونها بود. اما کسی نه تنها ایشون رو به عنوان مرجع معرفی نمی کرد که وقتی صحبت هم ایشون آدم سیاسیه، یعنی بلش سیاسی بودن یه انگی بود که از ارزش روحانی می کاست. امام با یک برنامه حکیمانه، با یک تلاش مخلصانه، بلکه با یک فداکاری تلاش کرد این ورق را وارونه که عوض کرد، تا اونجا رسوند که گفت فعالیت شرک مشارکت در فعالیت های سیاسی مثل نماز واجبه. و شاید در بعضی فرمایشاتشون حتی مشارکت در بعضی از فعالیت های سیاسی دینی را از نماز هم واجب تر معرفی کرد. خیلی کار عظیمی بوده. اگه کسی درست اون فضا را تصور بکنیم که چه فضایی بود و چه ارزش هایی مطرح بود و امام اومد چه تغییری در این نگرش و بینش ایجاد کرد، خود این یک کرامتی بود، چیزی شبیه اعجاز بود. بر اساس این تغییر بینش و تبیین بعد اجتماعی سیاسی اسلام، زمینه برای یک تحول اجتماعی فراهم شد و امام روی همون تحول فرهنگی اسلامی تکیه کرد. یعنی که مردم باید اسلام رو بشناسن و علاقمند به اجرای احکام اسلام بشن تا بشه یک تحولی در جامعه ایجاد کرد. و الا شخصی بیاد حتی دولتی مجلسی قانونی تصویب کنه تا مردم باور نکنن که وظیفه دینی دارن، باید از دین حمایت کنن، از ارزش‌های اسلامی باید حمایت کنن، قانون مشکل اینا رو حل نمی‌کنه. چه رسد به اینکه نیروی قاهره و نیروی نظامی و سلاح بخواد به زور بر مردم حکومت کنه و اونها را وادار کنه که به دین عمل کنه. اینا تأثیری نخواهد داشت مگر چند روز معدودی و بالاخره از بین خواهد رفت. مگر اینکه مردم با دلشون باور کنن که باید برای اسلام مایه بگذارند، وظیفه دارن اسلام رو حفظ کنن و در این راه باید فداکاری کنن، خون باید بدن، شهید باید بدن. اینا چیزایی بود که تصورش در اون زمان، یعنی زمان مثلا 70 سال پیش، بنده حدود 17-18 سالم بود یا اوائل طلبگی که بعدش مثلا 12-13 سالگی من طلبه شدم، اصلا در محیط روحانیت و طبعا در عموم مردم اصلا این چیزا قابل قبول نبود. یک کسی از این حرفا میزن میخندیدن بهش. بزرگترین کاری که امام کرد و بنشه کارهای بزرگ دیگری شد همین تحول در نگرش مردم بود که با بیانات محکم و البته در کنارش تربیت شاگردانی که بتونن این فکر رو منتشر کنن، این کار رو شروع کرد و زمینه رو برای این انقلاب فراهم کرد. خب امام معتقد بود و ما هم باید معتقد باشیم که الحمدلله هستیم و بیشتر باید توجه داشته باشیم که ارزش اصلی انقلاب به همین بعدش است. بله ما نمیتونیم بگیم انقلاب ما نسبت به انقلاب اکتبر یا انقلاب کبیر فرانسه چه نسبتی داریم. اون یکی اینم یکی بود، اگر بشه اصلا مقایسش از لحاظ حجم و ابعاد فیزیکی کرد. ولی همونطور که عرض کردم از این دیدگاه که این مربوط به دین است، مربوط به خداست، مربوط به اهداف انبیاست، این زمین ساز ظهور ولی اصغر و آنها فدا هست. اصلا طرف نسبت با چیزهای دیگه بلی نیست، بلکه تضاد داره با اونا. این انقلاب ها هر دوش، این دوتا انقلاب مهم جهانی و امثالش در آمریکا و انگلستان، اینا چیزایی بود که بیشتر مردم را به مادیت و دنیاگرایی سوق داد و ارزش‌های معنوی را به فراموشی سپرد. این چیزیست درست در نقطه مقابل اونها، تکیه بر ارزش‌های معنوی، بر انسانیت به عنوان گل سرسبد آفرینش، انسان به عنوان کسی که لیاقت خلافت الهی را میتونه پیدا کنه و چیزهای از این قبیل اصلا در جهان قابل مطرح شدن نبود. و اینکه در یک مدت کوتاهی امام اون چنان مردم را با همون بیانیه ها و گاهی سخنرانی ها و چیزهای دیگری اون چنان تحول درش رو ایجاد کرد که بچه های در 12 ساله عاشق شهادت شده. البته همه ما میدونیم که مایه این عشق، اون عشق به سید الشهدا صلوات الله علیه و مکتب تشیع بود که ما با این مشهد، با این مکتب از روز تولد آشنا میشیم تا روز مرگ. ولی امام از این زمینه، از این پتانسیل خوب استفاده کرد و مردم را متوجه کرد که ارزش انسان، ارزش زندگی، ارزش حیات به این است که انسان بتونه با خدا ارتباط پیدا کنه، ارزش‌های الهی در جامعه پیاده بشه. و بالاخره افتخارم این است که در این راه به شهادت برسه. این بعد مسئله اونچنان که باید شاید درست تبیین نشده و روش بحث و اینها به قدر کافی انجام نمیگیره، یعنی اونچنان که اقتضا میکند اهمیت این بود به قدر کافی روش کار نشد. ملاحظه میفرمایید مسئولین هم وقتی درباره آثار این انقلاب صحبت می کنند یا نویسندگان مقاله می نویسند، پیشرفت هایی که برای کشور از نظر اقتصادی، از نظر علمی، از نظر تکنولوژی اینا حاصل شده، اینا رو بیشتر مطرح می کنند. ما در از انقلاب چه آبادانی هایی در مملکت شاهدش هستیم، چه پیشرفت های علمی در پزشکی، در انرژی اتمی، در فضا، هوا فضا و چیزهای دیگر، اینا بیشتر مطرح می شود. مردم هم خوشحال میشن، البته هستن و باید هم خوشحال. کلام ما در این نیست که چرا اینها مطرح میشه، عرض ما اینه که اون بعد معنوی چرا به قدر کافی بیان نمیشه. خب اگر بخواد این بعد تبیین میشه، چه کسانی باید تبیین کنه؟ اینا باید اساتید دانشگاه، یعنی فیزیکدان ها، شیمیدان ها، اقتصاددان ها، جامعه شناسان، روانشناسان، اینا باید تبیین کنن؟ یا نیروهای مسلح، نیروهای نظامی و انتظامی باید اینا رو تبیین کنن؟ یا مردم کوچه بازار و بازرگانان و تجار و صاحبان صنایع باید تبیین کنن؟ تبیین این بوده ماست. اگر در این زمینه کوتاهی شده باشد، باید به حساب کی گذاشته بشه؟ البته نمیگم منحصراً به ماست، کسی دیگری نباید دخل، اما سنگینی بار بندوش ماست. بهش‌های دیگری هم در حد خودشون میتونن کمک هایی بکنن، دولت هم میتونن کمک کنن، نهادهای دیگر هم میتونن کمک کنن، به خصوص نهادهای فرهنگی و آموزشی، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد و چیزهای از این قبیل. اما بار اصلی این بر دوش روحانیته. ما این که باید این بُعد را درست تبیین کنیم، ارزشش را با سایر چیزها مقایسه کنیم، به مردم بفهمونیم چه نعمت عظیمی خدا به ما داده. بنده به عنوان سهم خودم اعتراف میکنم که در این راه کوتاهی کردم. کسانی دیگه هم خودشون قضاوت کنند. خب برای اینکه ما این بود را بتونیم درست تبیین کنیم، اول خودش ما برای خود ما باید درست روشن بشه، واضح بشه. و اون وقتی درست واضح میشه که اصلا نقش دین را در زندگی انسان درست تبیین کنیم، توجه کنیم. باز متاسفانه در این زمینه خیلی که کار بشه به لحاظ علمی آکادمیک این است که دین هم یکی از نهادهای اجتماعی است. معمولا تو کتابای جامعه شناسی اونایی که برای دین ارزش قائلند و اینا، اونا یک نهاد اجتماعی تلقی میکنه. یعنی اقتصاد یکیست، سیاست یکیست، حکومت یکیست، اینا یه بودی هست، یه بودش هم دین هست. یعنی اقتصاد جای خودش رو داره صرف نظر از دین، سیاست و حاکمیت جای خودش رو داره صرف نظر از دین، اونا یه ابعاد مستقلی هستن. یه چیزی هم به نام دین هم، این هم یکی از نهادها هست، یکی از واقعیات جامعه هست. مثلا یکی از خصوصیات انسان ها اینه که بسیارشون اهل دین هستن، این هم برای این هم باید حسابی هست. فرهنگ عمومی جهانی نگاهش به دین این چنینه، اما یا فرهنگ اسلامی هم همینطوره؟ حقیقتی هست که ما بر اساس اون چه از منابع دینی استفاده می کنیم و بزرگانی امثال حضرت امام برای ما تعلیم دادند، یا اصلا انسانیت انسان بدون دین فعلیت پیدا نمی کنه. این موجود دوپایی که روی زمین زندگی می کنه اگه دین نداشته باشه با سایر حیوانات چندون فرق نداره، شاید گاهی درنده تر، خشن تر، بی‌رحم تر، خودخواه تر و جنایتکار تر هم بشه. در فرهنگ عمومی امروز در همه جای دنیا شایع است، موجش در کشورهای اسلامی هم دیده میشه. یکی از پایه‌های فرهنگ جهانی اومانیسمه، یعنی اصالت دادن به انسان، به ماهو انسان، یعنی همین جنس دوپایی که روی زمین زندگی میکنه، شامل شاه و صدام و رؤسای جمهور آمریکا و سایر جباران و طاغوت ها میشه. اینا چون انسان هم خیلی ارزش منده، اصالت انسان، اومانیسم، یا تلفظ انگلیسیش هیومانیسم. این دستمایه تفکر مکاتب مهم سیاسی، حقوقی، اجتماعی، اخلاقی امروز جهانه. اونایی که برای خودشون منزلتی قائلند یکی از پایه های مکتب خودشون ها همین میدونند، کرامت انسان، ارزش دادن به انسان، انسان یعنی همین جنس دوپا. خب شاید در بعضی از نوشته ها و گفته ها هم حتی در کشور اسلامی جمهوری ما بعد از 34 سال هم باز نمونه های از اینجور حرف ها را ملاحظه می فهمند. اما انسان از نظر اسلام چطوره؟ انسان از نظر اسلام یه موجود دوسویه است، یک شمشیر دولبه است، یک سکه درویه است که با انتخاب و اختیار خودش میتونه یکی را غالب کنه و ترجیح بده و اون را حاکم کنه. یک جهتی داره که حالا اسمش رو بگذاریم جهت الهی، یعنی اونی که باعث میشه که انسان صعود کند، عروج کند به طرف خدا، و روی دیگرش این است که میتونه سقوط کند، سقوط کند به اسفل سافلین. در ابتدا خودش فی حد نفسه از اون جهتی که هنوز انتخاب نکرده یک کرامت اکتسابی نداره. بعد از این که خدا چنین ظرفیتی هایی رو بهش داده، خب اون لطف خداست این ظرفیت ها رو بهش دادیم. اما اینکه خودش چی کسب میکنه، چه ارزشی پیدا میکنه، بستگی داره به اینکه کدوم یکی از روی از این رویه ها را انتخاب کنه. اگر رویه الهی را انتخاب کرد و حرکت کرد به سوی خدا، از همه مخلوقات بالاتر میره. فرشتگان هم باید در مقابل او سجده کنن. حالا اگر این سنگین میاد به تعبیرش به ذهن ما که فرشتگان برای انسان سجده کنن، لااقل این تعبیر رو میتونیم بپذیریم که فرشتگان در عالم آخرت خادمان مؤمنین در بهشت هستن. اما اولی که وارد میشن میان استقبالشون، میان سلام علیکم، طبتم، فدخلوها خالدین، خوش آمد میگن، خدمت گذاره فرشتگان الهی. خب نمادش هم در این عالم سجده فرشتگان برای حضرت آدم بود. یعنی خضوع در مقابل یک موجودی که جنبه الهی در جانب باشه. اگر انسان اینجور شد، خیلی ارزشش بیش از آنیست که اومانیست ها برای انسان قائلن. اونا هرگز به مغزشون نمیاد که قرب با خدا، انس با خدا، عبادت با خدا چه ارزشی داره؟ انسان به کجا میرسه که بتونه در عالم طبیعت تصرف کنه، از گذشته و آینده اطلاع داشته باشه؟ اونا کسی را باور نمی کنه. اگر انسان راه صحیح را انتخاب کنه، از اونها خیلی بالاتر میره از اون چه دیگران برای انسان قائلن. اما اگر تنزل کنه چطور؟ اونم به جایی میشه رسه که ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ان هم الا كالانعام. اینا عبارات قرآن است. آیا میشه گفت انسان به هر صورتی باشه، مؤمن باشه یا کافر، حقجو باشه یا ظالم و ستمگر، ارزش دارد، کرامت انسانی دارد؟ کرامت انسانی اون وقتی داره که در مسیر تکامل قرار بگیره، رو به خدا بره. اما کسانی که با خدا می ستیزن، راه خدا را مسدود میکنن، صد عن سبیل الله میکنن، اینها هیچ ارزشی ندارن، احترامی ندارن. قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین. ارزششون از حیوانات پتره، گاهی میشه مثل سگ، فمثله کمثل الکلب، گاهی میشه مثل اراق، مثل الذين حملوا التوراة ثم لا يحملوها كمثل الحمار و مجموعا انهم الا كالانعام بل هم اضل. پس در اسلام انسان به طور مطلق داره ارزش و کرامت انسانی نیست، گاهی از هر حیوانی پسته، از هر جنبنده‌ای به تعبیر قرآن. شر و دواب، این همه دم از اومانیسم و کرامت انسان به طور مطلق، اینا با فرهنگ اسلامی سازگار نیست. اون انسانی که در مسیر تکامل قرار میگیره، مطیع انبیا باشی، بنده خدا باشی. خب دین ما چه کار است؟ پس انسان در ابتدا موجود بالقوه است، هنوز رنگ نداره، چون هنوز انتخاب نکرده راه خوب و بد را. نمیشه گفت زشت نه زیباست، نه خوب نه بد، در نقطه صفر. میتونه به طرف در محور ایگرگ ها به اصطلاح مهندسی میتونه به سوی بی‌نهایت ترقی کنه، میتونه زیر صفر هی تنزل کند به سوی بی‌نهایت سقوط. چیه که این انسان را به فعلیت میرسونه؟ اون ارزش ها را در انسان تحقق میبخشه، اون دین است. یعنی اون دستوری که خدا برنامه‌ای که برای زندگی بشر تعیین کرده، اگر از این برنامه تبعیت کنه پیش میره، با این برنامه مخالفت کنه سقوط میکنه. چیز دیگری هم هست؟ پس در واقع چیزی که انسان را انسان بالفعل می کند دین است. جایگاه دین در زندگی از هر نهاد دیگری بالاتر است. همه نهادهای دیگه باید زیر چتر دین واقع بشه. اقتصاد باید بشه اقتصاد اسلامی، سیاست باید بشه سیاست اسلامی، فرهنگ باید بشه فرهنگ اسلامی، حقوق باید بشه حقوق اسلامی تا ارزش پیدا کنه. بلکه همه کشورهای دیگه کفار و اجانب و تباغیت هم حقوق دارن، هم سیاست دارن، هم اقتصاد دارن، هم علم دارن، هم صنعت دارن، هم تجارت دارن. اونی که به این نهادها ارزش میبخشه این است که همه اینها زیر چتر دین قرار بگیره. پس دین نهادی در عرض نهادهای دیگه نیست، نهادیست فوق همه نهادها. اگر اسم نهاد برش صحیح باشه بگیره، حالا اصطلاح است. اگر اینا ما باور کردیم خودمون که نهاد جایگاهش فوق همه نهادهای اجتماعی و مادر همه ارزش‌های انسانی است، اون که نباشه ارزش‌های دیگه رنگ می‌بازه، گاهی به ضد ارزش تبدیل میشه. اگر این شد ما خواهیم فهمید که کدوم بعد انقلاب اهمیتش بیشتره. حتی این بعد انقلاب که ما را از زیر بار اجانب خارج کرد، ما را به ما استقلال بخشید، آزادی بخشید، اما استقلال و آزادی اگر دین همراهش نباشه چه تأثیری در سعادت انسان میتونه داشته باشه؟ از این استقلال و آزادی سوء استفاده میکنه. مگر الان مردم بسیاری از کشورهای غربی، حالا اصلا برم یکی تصور بشه که ما حساسیت خاصی نسبت به یک کشوری، مگر اونا استقلال ندارن؟ مگر آزادی ندارن؟ اصل همه جنایت های عالم زم زیر سر همون است. استقلال و آزادی یک بستری است که باید در راه تکامل ازش استفاده کرد. یعنی باید زیر چتر دین واقع میشه. آزادی که در چارچوب ارزش های دین است. اگه اینجور نشد، یعنی ولنگاری، یعنی بیبندواری، اباحیگری، این آزادی ارزش داره؟ چیزیست که عامل سقوط انسان میشه، روز به روز به حیوانیت آدم رو نزدیکتر میکنه و آخرش هم به سقوط نهایی که ان هم الا کل انعام بل هم اول. جایگاه دین در میان همه نهادهای اجتماعی فوق همه است و همه دیگه ارزش هاشون از این دریافت میکنه و خودشون باید با ارزش های دینی تطبیق بدن تا ارزش پیدا کنه. اگه اینا باور کردیم اون وقت میفهمیم که نقش روحانیت در جامعه چیه. دین که خودش بین زمین و آسمان نمیاد داد بزنه من دینم، من اسلامم. دین را دین شناسان باید بشناسن، به دیگران معرفی کنن، با بیاناتشون و انواع روش‌های معقول اونا ترویج کنند. اون کسانی که میتونن متعهد این کار باشن اصالتا در درجه اول روحانیون هستند، دین شناسان هستند. البته اونا میتونن از دیگران هم کمک بگیرن، از نویسندگان، از هنرمندان، از سخنرانان و کسان دیگری هم. اصل اینه که این محتوای دین درست شناخته بشه، اشتباه درش نشه، خلط نشه، مغالطه نشه، مفاهیم جا به جا نشه، ارزش ها بازده ارزش ها قاطی نشه. این کار کار کسانی که دین رو بهتر می شوزن. پس بزرگترین نقش رو در جامعه بر اساس این مقدمات روحانیت ایفا می کنه. بزرگترین وظیفه سنگین بر دوش روحانیت است. ما اگه این حقیقت رو یافتیم و تصدیق کردیم که چه بار سنگینی بر دوشمون هست، ما در زندگی ما خیلی بیشتر از همیز بهتر میفهمیم چگونه باید کار بکنیم، وقتمون رو صرف چه چیزهایی بکنیم، امکانات مادی فراهم باشد یا نباشد، ما باید این وظیفه خودمون رو انجام بدیم. دیگران قدرشو بدونن یا ندانن، ما تا پای جان هم باید بیستیم و فداکاری کنیم تا اسلام حاکم باشه. چرا؟ برای اگه اسلام نباشد انسانیت بالفعلی نخواهد بود. حیواناتی هستند انسان نما. حالا در این انقلاب اون نهادی که عهده‌دار تبیین دین و ترویج ارزش‌های دینی است و تثبیت باورهای دینی در مردم هست، باید این وظایف را خوب بشناسیم. کار ما همین است. اول باید باورهای مردم را تقویت کنیم، دوم باید ارزشها را به مردم تربیت میان مردم ترویج کنیم که این دوتا اساس فرهنگ است، باورها و ارزشها، اعتقادات و اخلاق و ارزشها. بعد ما نوبت میرسه به قوانین و اجرای قوانینی که باید بر اساس اینها وضع بشه و اجرا بشه. اگه شما دقت بفرمایید در آسیب هایی که ما در این دوران 34 ساله باش مواجه بودیم، مشکلاتی که برای ما بوده، لغزش هایی که بوده، چوب هایی که خوردیم، بلاخره بوده این چیزهایی، همش پیشرفت نبوده، گاهی ها بدبخت ها هم یه عقبگرد هایی داشتیم، گاهی ها لغزش هایی داشتیم، بعضیمون یه قشری، یه نهادی یا کمابیش هممون. بلاخره انسان جایز الخطا است. ما اول اعتراف کردیم که ما روحانیین در انجام وظیفه‌مون قصورهایی داریم، اگر نگیم تقصیر. اگر حساب کنیم این آسیب‌ها از کجا پیدا شد؟ یا مال این بود که کسانی دین را درست نمی‌شناختند و چیزهایی را به نام دین مطرح می‌کردند که با دین سازگار نبود. بو این که اکثریت اینجور نبودن، ولی بودن کسانی که عملشون مشتبه شده بود، خیال می‌کردن یه چیزهای مقتضای دین است، با اینکه چنین نبود. این در اصل جهل. برای جلوگیری از این چه کار باید کرد؟ باید آموزش های دینی را توسعه داد تا مردم دین را بهتر بشناسند، با بیدینی عوضی نگیرد. اما آیا هر کس دین را میشناسد حتما به دین هم عمل میکند؟ هر کس کلاه خودش را قاضی کنه. بنده اعتراف میکنه میدانم چیزهایی در دین باید انجام داد اما نمیدم، میدانم در چیزهایی در دین پسندیده نیست اما انجام میدم. پس غیر از شناخت یه چیزی دیگه لازمه. اسمش قرآن میذاره تزکیه، یعلمهم و یزکیهم، یزکیهم و یعلمهم. امام روی کلمه تهذیب نفس بیشتر تکیه می کردن، یادتون باشه تهذیب نفس، کسی مهذب نباشد چنین و چنان می شوند. واژه رایجش در ادبیات عمومیمون خودسازیه، کسانی که خودشون را بر اساس ارزش‌های اسلامی بسازن. ما هم باید قبل از هر چیز در خودمون این دو عنصر را تقویت کنیم، یعنی شناختمون نسبت به اسلام سطحی نباشیم، عمق داشته فراگیر باشه، همه سونگر باشه، فقط به یه بُعد نگاه نکنید. خب میبینید تو جامعه هستن اسلام را فقط مثلا به عزاداری و سینه زنی میشناسن. کی مسلمان‌تره، دیندارتره؟ در عزاداری یا بیشتر شرکت میکنه، پول خرج میکنه، بیشتر گریه میکنه، بهتر سینه میزنه. با اینکه این یک بُعدی از ده ها بُعد اسلام است، دین که فقط همین نیست. کسانی که در عبادی دیگری بعضی در اقتصاد، وقتی صحبت از مشکلات میشه همه اگر اقتصاد اصلاح شد همه چیز اصلاح میشه و اگر نشد هیچ چی نمیشه. با اینکه چه اینجور نیست، بسیاری از قشرهای مرفه بیشتر به گناه آلوده میشن. بعضی اقتصادشون خیلی خوبه اما همون کمک میکنه بیشتر آلوده میشه. از اون طرف هم بسیاری از مردم متوسط الحال، بلکه زیر متوسط به قول امام پا برهنه ها، اونها بودن که این انقلاب را به اینجا رسوندن، فداکاری کردن، خون دادن و امروز هم حاضرن در صحنه ها حضور پیدا کنن، با همه مشکلات دست و پنجه نرم کنن. 100% اقتصاد عامل تعیین کننده نیست، البته کمک خوب است، ولی خیال نکنیم فقط انقلاب اومده برای اینکه اقتصاد رو اصلاح کنه. یه بود حیوانی مردمه، شکم مردمه. بعضی ابعاد دیگری را ما باید اسلام را در همه ابعادش جامع بشناسیم و به طور کامل و جامع معرفی کنیم. زیاده از حد روی یک بودی تکیه نکنیم و ابعاد دیگر را به فراموشی بسپاریم، چنان که قبل از انقلاب و قبل از نهضت حضرت امام بخشی شاید نصفش یا بیش از نصف اسلام، اون چه مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی بود، فراموش شده بود. تکیه ها همه روی مسائل شکلی و نجاست و طهارت و شکیات و مسائل جلسات دینی و اینا از همین چیزا برمی‌گذره. پس اول خود ما باید بینش کاملی نسبت به اسلام پیدا کنیم، به هیچ حدی قناعت نکنیم، سعی کنیم هر روز یک جمله، یک مطلب از مطالب اسلامیمون بهتر یاد بگیریم. نگیم ما دیگه کاملی به احتیاجی نداریم. دوم، در خودسازی ما قبل از اینکه به دیگران بپردازیم ما باید خودمون رو بسازیم. در محضر مقام معظم رهبری با این ملاحظه فرموده باشن توجه کردن، یه تابلو این از فصلی روشه میشه شده که کسانی که میخوان به اصلاح دیگران بپردازن اول باید فلیبدأ به تعلیم نفسه. این تابلوست که جلو اونجا که مقام معظم رهبری تو اتاق بزرگ میشنن جلوش این تابلو نصب شده. اگر بخوایم دیگران رو بسازیم اول باید خودمون رو بهتر بسازیم، والا تأثیری نخواهد کرد کلام ما، چون که تجربه نشون داده خود ما هم تجربه کنیم. وقتی که حرفی از دل برمیاد خودمون هم اهل عملش هستیم، در دیگران خوب اثر میگیره. اما وقتی به زمان میگیم عمل خودمون با قولمون 100% مطابق نیست، خیلی هم در دیگران هم تأثیر. و بالاخره باید به اهمیت این مسئولیت اجتماعیمون بیشتر توجه کنیم. بالاترین و سنگینترین مسئولیت اجتماعی بر دوش ماست، برای اینکه اساس کمالات و ترقیات و پیشرفت‌ها اسلام است. اسلام باید به وسیله ما ترویج بشه. توقع نداشتیم از دیگران. اگه دیگران هم باید کاری بکنن، باید با کمک ما و با همکاری ما باشیم. بلا خونا که خود به خود اقتضای حرفشون شناخت اسلام و ترویج اسلام نیست. ما این که صنفمون این اقتضا رو داریم، یعنی خودمون رو آماده کردیم به همین انوار معرفی میکنیم. روحانی یعنی همین دیگه. پس در این عصر هم برای شکرگزاری از نعمت خدا که چنین نعمت بی‌نظیری را نصیب ملت ما فرمودی و چنین رهبر بی بدیلی را به ما مرحمت فرمودی، توجه پیدا کنیم که چه مسئولیتی داریم. و هم برای اینکه در آینده مبتلا به آسیب‌ها و فتنه‌ها نشیم، باید بدونیم مهمترین رکنش این است که اسلام در جامعه رواج بیشتر پیدا کنه. ولی عنوان میهن دوستی و آب و خاک و این حرفا در همه جای دنیا هست. عراقیان برای میهنشون میجنگیدن. آمریکاییان برای میهنشون برای آمریکا، اطلاع آمریکا جنایت میکنن. این که خود به خود اصالت داره. حالا صرف نظر که اصلا میهن یعنی چی، از کجا تا کجا، کی تعیین میکنه؟ خب یه وقتی عراق بغداد، همین جایی که الان بغداد ساخته شده، کنارش تیسفون، پایتخت ساسانیان بود، پایتخت ایران بود، حالا عراق میهن ماست؟ کی تعیین میکنه که میهن ما از کجا تا کجاست؟ قرار داری؟ آب و خاک ما مرزها رو مرزها بین المللی تعیین میکنه. اینجا مرز شما واقعا یک دلیل معقولی داره که من تا اینجا باید مرز خودم بدونم، حساسیت داشتم، یه وجب اون طرف درش که مال یک کشور اسلامی دیگر هست، مثلا نه هر برای میخواد سرش بیاد، ایران برای ایرانیان، نه غزه و نه لبنان، این همینه دیگه، این برخواست از این ناسیونالیسمه. اونایی که میگن برای چی میگن؟ ما برای وطن خودمون کار میکنیم، چیکار داریم به لبنان؟ اسلام هم همینه میگه؟ اونی که اصالت داره ارتباط با خداست، بندگی خداست، اجرای احکام خداست. اون کاریست که متصدیش من و شمایی. اگه من و شما کوتاهی کنیم، از دیگران نباید گله کنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که به برکت اولیائش و به برکت خونهای پاکی که در راه این انقلاب ریخته شده و زحماتی که کشیده شده، همه ما را که در راهی که مرضی خودش هست موفق بداره، ما را به وظایفمون بیش از پیش آشنا کنه و در انجامش بیشتر موفق بداره. و فراموش نکنیم که قطب‌نمای مسیر ما در این حرکت اشارات رهبری است. و السلام علیکم و رحمت الله.